تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اعلام بفرمایید. تا چند لحظه دیگه که به ساعت 8:30 دقیقه برسیم، برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. برنامه اینجا سفارت نیست تقدیم به شما.
سفارتخانه آمریکا، تهران، یک شنبه 4 نوامبر 1979. برای 444 روز دانشجویان ایرانی را در صدر اخبار جهان قرار داد. آسمان تهران بارانی بود. گروهی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را اشغال کردند. آنها ماجرایی را شروع کردند که منجر به استعفای یک دولت در ایران،
اگر وارگران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفت،
و سرنگونی یک رئیس جمهور در آمریکا شد. این ماجرا ایران را تبدیل کرد به بزرگترین شکست دولت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا. برخی معتقد بودند این واقعه از جنگ جهانی دوم تا آن زمان بیشترین توجه رسانه‌ها و مطبوعات جهانی را از آن خود کرده است.
قصدمون همین بود که صدامون رو دنیا بشنوه.
فریاد اعتراض خودتون نسبت به سیاست آمریکا در اون مقطع از زمان به دنیا اعلام میکنه.
به گوش جهانیان برسیم که آمریکا در ایران همچنان داره شرارت میکنه.
واقعی که رسانه‌های جهان آن را به نام بحران گروگانگیری در ایران معرفی کردند. 2500 سال نظام پادشاهی ایران با محمد رضا شاه پهلوی به پایانی همیشگی رسید. در تمام این مدت بزرگترین حامی محمد رضا پهلوی دولت آمریکاست.
خب هم فکر میدانید انقلاب اسلامی ایران پیروز شده بود، نظام شاهنشاهی سقوط کرده بود، ارتش به انقلاب تسلیم شده بود، اما ما در دوره انتقال بودیم، یعنی یک جابجایی بسیار عظیم تاریخی در نظام سیاسی حاکم بر کشور در حال شکل‌گیری است.
25 بهمن 1357، سه روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، خیابان‌های تهران در تب و تاب نخستین روزهای پیروزی بود. گروه‌های مسلح در خیابان‌ها قدم می‌زدند و شعارهای ضد آمریکایی همه جا شنیده می‌شد. واشنگتن که تصور کرده بود با رفتن شاه مردم نیز عقب نشینی می کنند، حالا سردرگم بود و برنامه مشخصی نداشت. سه روز پس از پیروزی انقلاب در ایران اتفاق غیر منتظره ای افتاد. بعضی از گروه های چپگرا به سفارت آمریکا حمله کردند. این اولین حمله به سفارت آمریکا در تهران. سفارت آمریکا برای چند ساعت اشغال شد.
دو روزه که ما سفارت امریکا رو محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از سفارت خارج بکنن.
در آن زمان ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران بود. او به تفنگداران دریایی محافظ سفارتخانه دستور داد برای حفظ جان خود شلیک. کارمندان سفارت به سرعت در اتاقی جمع و مشغول از بین بردن اسناد سفارت شد. اشغال سفارت آمریکا در 25 بهمن 57 با مخالفت امام خمینی مواجه شد. امام خمینی از ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت خواست که به نمایندگی از دولت ایران به این تنش پایان دهد. چند ساعت بعد از این درگیری کنترل سفارت به دست دولت ایران افتاد.
ریختنشون بیرون و بعدم یک کمیته تشکیل شد اونجا که حفاظت سفارت رو داشته باشه.
در همون روزها شاه سابق ایران محمد رضا پهلوی از آمریکا درخواست اقامت کرد. رئیس جمهور کارتر مخالف ورود شاه به آمریکا بود، اما برژینسکی مشاور امنیت ملی ایالات متحده نظر متفاوتی داشت. همچنین راکفلر و کیسینجر دو جمهوری خواهی بودند که دوستان بسیار نزدیک شاه بودند. این دو هم ترجیح می‌دادند که شاه به آمریکا بیاید. برژینسکی با اینکه دموکرات بود اما با راکفلر و کیسینجر هم عقیده بود.
برژینسکی هم البته به لحاظ دیدگاه مثل کیسینجر بود. فوق العاده برژینسکی خشن بود توی هیئت حاکمه آمریکا. ولی حالا چون اون دموکرات بود و آقای کیسینجر جمهوری خواه، من اصلا نباید اینا رو جداشون میکنن. راکفلر و کیسینجر فوق العاده خودشون رو مدیون شاه میدونستن، با او دوست بودن و استدلال درستی هم داشتن از دید خودشون. گفتن خب شاه به ما کمک کرده، رفیق ماست، وقتی اون سرنگون شده که ما نمیتونیم اونو به امریکا راه ندیم، ما باید اونو پذیرایی کنیم. بنابراین به کارتر فشار آوردن که تو باید مجوز بدی که امریکا وارد امریکا بشه.
با این همه پذیرش شاه برای کارتر آسان نبود.
اتفاقا تو اسناد کاخ سفید هست، بعدن ما توی اسناد سفارت امریکا اینو به دست آوردیم که کارتر نگران این بود که اگه شاه رو به امریکا راه بدن، امکان داره منافع امریکا به خطر بیفته و مشکلاتی به وجود بیاد.
سفارت امریکا در ایران یکی از بزرگترین سفارت‌های آن کشور در جهان بود، با بیش از 2000 مأمور. اما واشنگتن از هراس تکرار واقعه حمله به سفارت، تعداد مأموران خود را به شدت کاهش داد و اسناد مهم را هم جابجا کرد. ایران سرزمینی کهن با نظامی پادشاهی، همسایه جنوبی شوروی و شمالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اما حالا بعد از 2500 سال بهار 1358 اولین فصل بهاری است که در ایران سلطنت حکمرانی نمی کند.
آزاد شده، آزاد آزاد شده.
خانم سیز نمانیتون رئیس آلسوز
جمهوری اسلامی دارم.
سیز نمانیتون رئیس
جمهوری اسلام.
چون که دین ما دین و یکیه، ما اسلامیم، روی خدا روی قرآن خدا.
من برخلاف خانمم، منم مایلم البته امروز در رفراندوم شرکت کنیم، ولی من تصمیممو میدونم و به جمهوری اسلامی رای خواهم داد.
12 فروردین همان سال مردم ایران در یک همه پرسی به تغییر نظام کشور به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. در بهار همان سال بعد از تعطیلی سفارت در حمله اول، واشنگتن به قصد راه اندازی مجدد سفارت حدود 70 دیپلمات جدید را به ایران فرستاد. این دیپلمات ها که عمدتاً جاسوسان خبره CIA بودند، با هیجان ماجراجویی و سر و کله زدن با چالش های یک انقلاب جدید و ناشناخته پا به ایران گذاشتند. مدیریت سفارت آمریکا به دست دیپلمات مجربی افتاد که مأموریتش این بود آنجا را تا زمان معرفی سفیر جدید از طرف آمریکا حفظ کند. در تقابل با شوروی، حفظ ایران برای دولت آمریکا بسیار حیاتی بود. واشنگتن نگران این بود که با رفتن شاه، ایران به قلمرو نفوذ شوروی بدل شود. آمریکا قصد داشت با هر نظامی که جانشین نظام شاهنشاهی باشد، در هر صورت رابطه برقرار کند. آنها منافع زیادی در ایران داشتند که باید در مورد آنها با طرفهای ایرانی حرف می زدند. از طرفی دولت موقت که اداره امور را به عهده گرفته بود، در شرایط روزهای بعد از انقلاب قادر نبود به درستی کشور را اداره کند.
یک عدم هماهنگی در مدیریت کشور محسوس بود.
مسئله اما فقط ناهماهنگی نبود.
توی چنین وضعیتی با یه چنین موقعیت ضد امریکایی که انقلاب به پیروزی رسید، 7 ماه 8 ماه ما وضعیت ناامن فوق‌العاده سنگینی رو داشتیم. ناامنی از خوزستان شروع شد، میومد کردستان، میرفت تا ترکمنصحرا. ما محیطمون محیط کاملا ناامنی شده بود.
کشور در نقاط مختلف شاهد اغتشاشات ضد انقلابی بود و به نظر میرسید ریشه این ناآرامی‌های ضد انقلابی به یک نقطه میرسد. پای منافع یک کشور دیگر وسط بود، کشوری که حاضر نبود با انقلاب جدید ایران کنار بیاید.
بیشترین ضربه رو در حقیقت توی انقلاب خانواده سلطنتی خورد و بعد در حقیقت ریشه اصلی اینها که آمریکا باشه خورده.
همیشه آمریکا رو در مقابل هر گونه حرکت آزادی خواهانه دیدیم، نه تنها در ایران، فرض کنید در فلسطین مثلا در اون زمان یا سایر حرکت های استقلال طلب یا آزادی بخشی که بوده، همیشه اینطور تلقی می شده که آمریکا در مقابل این هاست، یا آمریکا جایگاهش طوری بوده و سیاستهاش طوری بوده که همیشه از رژیم های استبدادی و سرکوبگری مثل رژیم ایران حمایت میکرده. یا رژیم شاه رژیمی بوده که کاملا استبدادی عمل میکرده، دیکتاتوری بوده و مورد حمایت شاه آمریکا هم بوده.
تمام نگاه ها به آمریکایی ها دوخته شده بود. با آنکه در بهار 1979 به نظر میرسید اوضاع برای آمریکایی ها کمی آرام شده است، اما هنوز جو ضد آمریکایی ادامه داشت. قرار نبود کار آنان در ایران راحت پیش برود.
آقای دکتر سنجابی، مهمترین شعار مردم ما
بعد از رفتن شاه این بود که بعد از شاه نوبت آمریکاست.
گروه های زیادی مخالف ادامه نقش آفرینی واشنگتن در ایران بودند، اما دولت آمریکا کماکان مصر بود با دولت انقلابی روابط خود را گسترش دهد. بروس لینگن، کاردار سفارت آمریکا، به همراه چند تن دیگر به دیدار وزیر امور خارجه ایران یزدی رفتند.
لازم بود که با این نظام ناپا اینجوری مقابله بشه که بشه اون فضا برگرده، باز تولید بشه. حالا این باز تولید میتونست که البته با اسم محمد رضا نباشه، با اسم یه چیز دیگه باشه، اما مهم این بود که منافع آمریکا و تامین منافع آمریکا پابند باشه.
حالا به نظر میرسید اوضاع برای سفارت آمریکا کم کم دارد عادی میشود. در این میان حکومت جدید ایران مصرانه خواستار بازگشت شاه برای محاکمه بود.
چون بالاخره از دید ما شاه یه دیکتاتور بود، یه کسی بود که باید گرفته میشد و محاکمه میشد. به دلیل اینکه جامعه جهانی هم از اون منفور بود، یعنی اونو کنار آلش مثلا چیز میذاشت، پینوشه کنار مثلا رهبر نجات پرستا توی افریقای جنوبی، شاه از نظر افکار عمومی دنیا یه آدم مقبول و محترمی نبود، یه آدمی بود که دیکتاتوره و مثل جنرال پارک تو کره جنوبی آدم بدنامی بود.
در 9 ماهی که شاه ایران را ترک کرده بود، در جستجوی پناهگاهی امن از این کشور به آن کشور رفته بود. نتیجه برای شاه بسیار ناامید کننده بود. کشورها هیچ کدام حاضر نبودند او را بپذیرند
و به همین دلیل مجبور میشد از این کشور به اون کشور بره. ابتدا اطراف ایران اقامت کرد، به خاطر اینکه اون تصورش این بود که انقلاب زود شکست میخوره، امام خمینی کشته میشه، انقلاب سرنگون میشه و دوباره ارتش میتونه کودتا کنه و شاه رو برگردونه، بنابراین خیلی فاصله نمیگرفت. اما هر چی که از انقلاب میگذشت، انقلاب تثبیت میشد، شاه احساس میکرد که دیگه خیلی بازگشتش عقلانی نیست، واقعی نیست، و از طرف دیگه اقامتش تو کشورها افکار عمومی رو علیهش تحریک میکرد، جایی که حتی تو پاناما دانشجوی پانامایی علیهش اعتراض میکردن. این دائم نزدیک میشد به امریکا و یه زمانی توی مکزیک اقامت کرد.
شاه دوست و متحد چند ده ساله امریکا بود. رها کردن شاه به حال خود میتوانست این پیام را به دیکتاتورهای دیگر متحد امریکا بدهد که در روز نیاز اگر منافع امریکا اقتضا کند، هیچ کمکی از طرف حامیان امریکایی خود دریافت نخواهند کرد. رهبران غربگرا پیام داده بودند که اگر دولت ایالات متحده با متحد وفاداری چون شاه این گونه رفتار کند، چگونه میتوانند بر حمایت دولت آمریکا در هنگام خطر اطمینان کنند.
کشور هیچ که قبولش نمیکرد، اما آمریکا داشت حمایتش میکرد، چون نقطه ثقل جمع شدن ضد انقلاب توی داخل کشور هنوز شاه بود.
پاییز 1979 شاه برای بار دوم درخواست ورود به آمریکا را داد، این بار برای معالجه و درمان. حالا شاه بسیار بیمار بود. سرطانی که برای سالها مخفیش کرده بود حالا داشت او را از پا در می آورد. فرح پهلوی، ملکه سابق ایران و همسر محمد رضا پهلوی، از سرطان شاه خبر داشت، اما در این باره با او صحبتی نمی کرد. هیچ تلاشی از سوی او برای درمان همسرش دیده نمی شد.
خیلی محدود خود شاه و همسرش و پزشکانی از فرانسه که 2-3 نفر خیلی محدود بودن از این ماجرای بیماری آگاه بودن، و حتی به نظر خودشون شاید اینجوری می‌رسید که اگه مثلا آمریکا بدونه که شاه یه بیماری سربلندوجی مثل سرطان داره، امکان داره اصلا شاه رو از سلطنت برداره، مثلا کاری که با پدرش کردن و مثلا پسر رو به جاش بذاره، و اینا نمی‌خواستن که این تحولات انجام بشه، به خاطر همین اجازه نداده بودن که سی بفهمه.
حالا دوستان با نفوذ شاه در دستگاه آمریکا و دلیل دیگری نیز در دست داشتند تا به کارتر فشار بیاورند مجوز ورود شاه به آمریکا را صادر کند. آنها قصد داشتند به هر طریقی که شده از شاه را به آمریکا بیاورند. بروس لینگن، کاردار سفارت آمریکا، البته پیشتر به کارتر نامه نوشته بود که به نظرش ایرانی‌ها نگران پناه دادن آمریکا به شاه هستند و شاه نباید به ایالات متحده وارد شود. لینگن معتقد بود که این امر موجب سقوط سفارت آمریکا در ایران و به گروگان گرفتن اعضای آن می شود. اما از مهمترین مخالفان ورود شاه به آمریکا آمریکایی های مقیم ایران بودند. آنها از سرنوشتی که بعد از پذیرش شاه در آمریکا در انتظارشان بود هراس داشتند. همه چیز برای آمریکایی ها بدتر می شد.
سفارت هم این اتفاق رو پیش بینی می کرد که خب اگه شما شاه رو میخواید ببرید آمریکا به وزارت خارجه نوش، اگه شاه رو میبرید خب پس ما دیگه اینجا چیکار کاره ایم، ما رو برای چی اینجا نگه داشتید؟ خب چرا این حرفو میزنه؟ برای اینکه سفارت کاملا از فضای داخلی ایران و حس مردم نسبت به قضیه آگاه بود.
اطرافیان کارتر دو دسته شده بودند، هر کدام نیز دلایل خود را داشتند. گروهی موافق ورود شاه به آمریکا بودند و گروهی مخالف. کارتر کماکان از تجدید نظر در خصوص اجازه به شاه برای ورود به آمریکا خودداری می‌کرد. دوستان با نفوذ محمد رضا پهلوی به جستجوی اقامتگاه‌های جایگزین برآمدند و از دیگر کشورها می‌خواستند که به شاه سابق ایران سرپناهی بدهند. سرانجام محمد رضا پهلوی به باهاما رفت. سفیر آمریکا در باهاما میگوید شاه افسرده و ناراحت با تاکید بر این که مایل نیست مایه دردسر دولت آمریکا شود، اما دنبال این بود که همسر و فرزندانش را بتواند در آمریکا ساکن کند.
در جلسه‌ای که بحث پذیرفتن شاه بوده در کاخ سفید و بحث می‌کردند و اختلاف نظر بوده در اونجا، اینطور که من توی نوشته‌های بعد دیدم، آقای بیرژینسکی جزو موافقین و مدافعین این بوده که شاه رو بپذیرن، سایبرس وانس که اون موقع وزیر خارجه بود جزو مخالفین بوده که نپذیرن، موافق و مخالفان دیگری هم بودن. نهایتاً جنبندی میشه که شاه رو بپذیرن و کارتر در اون جلسه میگه شما این تصمیم رو گرفتید ولی آماده باشید که سفارتتون در تهران اون وقت مورد حمله قرار بگیره. چنین چیز، خب این حرفی نیست که یعنی اونها آماده بودن سفارتشون اشغال بشه. این قاعدتاً این هشدار هست و تحذیر است که باید کاری بکنید که اون اتفاق نیفته.
مکزیک قصد بعدی شاه پیش از ورودش به آمریکا بود. حالا شاه در همسایگی آمریکا بود. در ماه آبان وضعیت سلامتی شاه بهانه خوبی شد تا کیسینجر و راکفلر و برژینسکی موفق به راضی کردن کارتر شوند.
آقای سالیون چه در خاطرات دیگران چه در اسنادی که دانشجویان پرو خط امام منتشر کردن همه حکایت از این میکنه که مقامات سفارت آمریکا در ایران همه گزارش داده بودند که اگر شما شاه رو به امریکا ببرید در ایران مجدداً به سفارت ما حمله میشه، گروگانگیری میشه. همه اطلاعاتی که منتشر شده وجود داره این استش که سه نفر، کیسینجر، راکفلر، نیکسون، فشار آوردن به کارتر که شاه رو بپذیره. شاه رو بپذیره با علم به اینکه اگه بپذیرن در ایران گروگانگیری میشه.
ولی اینقدر فشار اونها روی کارتر زیاد بود که تحت یک پوششی به عنوان کارهای درمانی و پزشکی به او اجازه دادن و خب افکار عمومی ایران هم فوق العاده نسبت به این ورود شاه به امریکا حساس شده بود. خود امریکایی هم اینو میدونستن.
پس چرا شاه رو به امریکا بردن؟ در حالی که اگر شاه مریض بوده مراکز درمانی بسیار مجهزی اگر بهتر از امریکا نبوده باشه بدترم نیست در اروپا بود، میتوانستن شاه رو اونجا درمان بکنن. همونطوری که در روزهای اولی که شاه از اینا خارج شد امریکایی نپذیرفتن اون رو بره به امریکا، انگلیس هم نپذیرفتن، حتی در مراکز شاه مراکش عذرش خواست بعد رفت به مصر. پس چرا پذیرفتن؟
ایرانی ها به امریکا اطمینان نداشتند. ممکن بود امریکایی ها با بهبود شاه و یا حتی با حمایت از ولیعهد او برنامه دیگری علیه حکومت جدید ایران پیاده کنند.
یک فضای به شدت ملتهبی تو جامعه ایجاد شده بود و با توجه به اون که شاه رو که همه ما ازش واقعا یک نفرت زاید الوصفی داشتیم و صحبت بود که برای معالجات بخواد بره امریکا اینها، و این رو ما به هر حال یک نوع توطئه از جانب آمریکا تلقی میکردیم. باور نمیکردیم که آمریکایی‌ها خیلی رو راست با این موضوعات برخورد بکنن.
ما سری مشکلات اساسی در کشور داشتیم که کم و بیش سرنخ همه برمیگشت به آمریکا و اینکه هنوز شاه زنده است و هنوز آمریکا داره رو شاه حساب میکنه و هر آن ممکنه یک قائله، یک کودتایی از طرف وابستگانی که به شاه هنوز در داخل کشور وجود دارن کل انقلاب رو بخواد تهدید بکنه.
مهمترین چیز در اون زمان نگاه به خارج و در حقیقت تصور یک تهدید خارجی بود که به هیچ وجه تهدید داخلی خیلی احساس نمی‌شد که انقلاب از داخل ممکنه دچار مشکل بشه. نه یه جریان اپوزیسیون قوی بود که بتونه انقلاب رو ساقط بکنه، نه باقی مانده های نظام شاهنشاهی در داخل اونقدر قوت داشتن که چنین احساس خطری ازشون بشه، ولی این خطر نسبت به خارج خیلی جدی احساس می‌شد. حالا من صحیح یا غلطش رو خیلی نمی‌خوام قضاوت بکنم، ولی تلقی این بود که آمریکا در صدد هست که انقلاب رو ساقط بکنه و مجدداً رژیم غرب رو برگردونه.
و این حال آمریکایی‌ها با وجود سوابق خود در حمایت بی‌قید و شرط از شاه ایران اصرار داشتند که حضور شاه در آمریکا هیچ دلیلی به جز دلیل پزشکی ندارد و این معالجات نیز در هیچ جای جهان به جز آمریکا قابل انجام نیست. ایرانی‌ها طور دیگری داستان را می‌دیدند. آنها نه به آمریکا اعتماد داشتند و نه به شاهی که 10 ماه پیش صرفاً با زور انقلاب مجبور شده بود از ایران برود. از رفتن شاه به نیویورک بوی خوبی به مشام نمی رسید.
جرثومه پهلوی، رژیم منحط پهلوی که به زباله‌دان تاریخ رفته بود و می‌خواستن برگردن. رژیمی رو که ملت مسلمان ایران استفراغ کرده بود، بالا آورده بود، گذاشته بود کنار، می‌خواستن وادار کنن که آقا اینو ببندیم، یعنی دوباره برگردن سر کار. سلسله اعصاب هدایت این کارم با امریکا بود. کجا این زد بیرون علارغم ادعاهاشون؟ وقتی که شاه در بدر آواره از این بعد اون بر اون بر میرن و اینا این موقع تحمل کردن، قناش ندادن، به بهانه درمان شاه رو پذیرفتن.
مهمترین نگرانی خیلی از ایرانی ها این بود که آمریکا قصد دارد با یک کودتا شاه را به قدرت برگرداند، ولی آمریکا طبق معمول همیشه از دلایل بشر دوستانه حرف می زد. البته دلیل اصلی چیز دیگری بود. 29 مهر ماه 1358، پروسلینگن و هنری پرکت از اعضای سفارت آمریکا با مهدی بازرگان رئیس دولت موقت و ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دیدار کردند و به این دو مسئول ایرانی خبر دادند که واشنگتن قصد دارد شاه را برای انجام معالجات در آمریکا بپذیرد. اما ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت در مقابل احساسات ضد آمریکایی ایرانی ها تضمین داد با تمام توان از آمریکایی ها محافظت کند.
اطلاع دادم که همونطور که تمام شواهد و قرائن حکایت میکنه شما با آتش بازی میکنید و این رو شما در جعبه پاندورا رو باز میکنید.
وقتی شاه در 2 آبان 1358 وارد نیویورک شد، جوزف رید دستیار راکفلر وی را با اسم مستعار دیوید نیوسام در بیمارستان نیویورک بستری کرد. دیوید نیوسام در واقع اسم معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا ونس در امور سیاسی بود. این شوخی رید با اسم معاون وزیر امور خارجه نشان دهنده اختلافاتی بود که میان مقامات سیاست خارجی آمریکا وجود داشت.
وقتی بحث بیماری مطرح شد و آمریکا به بهانه بیماری شاه رو وارد امریکا کرد که حتی با پاسپورت در واقع جعلی به اسم یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا با هلیکوپتر رو سقف بیمارستان نشستن و شاه مخلوع وارد اون بیمارستان شد برای معالجه، بازم برای ملت ایران این احراز نشده بود که این ادعا صحیح هست.
یعنی در ایران مثلا 6-7 ماه اون زمان از انقلاب گذشته بود، نسبت به آمریکا دیدی بود که اصلا تلقی این بود که آمریکا با تمام توان کمر بسته که این انقلاب رو به هر نحو هست باش مقابله بکنه و از بین ببره.
حالا فضای ایران بیش از پیش ملتهب شده بود. خشم ایرانی ها نسبت به آمریکا اوج گرفته بود. آنان اصلا قصد نداشتند اجازه بدهند همه چیز به عقب برگردد و دوباره شاه بر ایران حاکم شود.
این زورگویی خیلی مفرطی داره به مردم ما در حقیقت تحمیل میشه. و اینکه خود شاهی که این همه مردم مبارزه کردن به رهبری حضرت امام که بیرونش کردن، حالا فراری و از این کشور به اون کشور داره فرار میکنه، تحت حمایت آمریکا
اینجا تهران است. با ورود شاه به آمریکا آتشی روشن شده که تا همین حالا نیز خاموش نشده است.
فضای کشور یه طوری بود که نسبت به آمریکا یک خشم و نفرت طولانی احساس می‌شد. این بود اصلا در دوران انقلاب. یعنی هیچ کس اصلا باور نمیکرد که شاه خودش بوده. این بود که شاه اگر کارهایی در ایران کرده و یه رژیم استبدادی رو در ایران داشته، این با حمایت آمریکا بوده که امکان داشته دوام داشته باشه. بدون حمایت آمریکا امکان پذیر نبود. به این دلیل فضا به طور کلی بود. شاه وقتی پذیرفته شد، شاید بتونیم بگیم که جرقه آخر هم زده شد.
30,000 نفر از مردم تهران مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. خواسته مردم فقط اخراج شاه از آمریکا نبود. آمریکا باید شاه را برای محاکمه سالها سلطنت دیکتاتوریش به ایران برمیگرداند. نیروهای چپ معتقد بودند که دولت موقت و وزیر خارجهش برای جلوگیری از ورود شاه به آمریکا به اندازه کافی دولت آمریکا را تحت فشار نگذاشته است.
دولت موقت هم اعتراضاتی رو مطرح کرد، ولی این اعتراضات دولت ایران نسبت به اینکه شاه مجوز ورود به امریکا رو گرفته هماهنگ و با این پتانسیل ضد امریکایی تو جامعه نبود.
دانشجویان موسوم به خط امام نیز از اینکه دولت موقت مایل به حفظ و گسترش رابطه با امریکا بود به شدت ناراضی بودند و آن را مخالف آرمانهای انقلابی خود می‌دانستند. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همان روزها در یک سخنرانی گفت از امریکا می‌خواهد شاه را به مردم ایران تحویل دهد تا او را در داخل ایران محاکمه کنند.
بی خود متشبث شدید که یه جنازه ای را ببرید در کشور خودتون و او را بخواید آلت دست قرار بدید. البته ما اعتراض داریم به این که دشمن ما را و جنایتکار درجه اول را به ملت ما و خیانتکار بزرگ را بردند و ما از اونها مطالبه میکنیم که باید این را به ما تحویل بدند. ما از اون طلبکار هستیم، ما خزائنمون پیش اینهاست. بانک های خارجی از پول های ملت ما که به وسیله شخص او و اتباع او ذخیره شده است الان موجود است و ما اونها را لازم داریم و باید برای ملت خودمون اخذ بکنیم.
بعد از شدت گرفتن اعتراضات در ایران ناگهان سکوت. به نظر می رسید قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. در سال روز شهادت شهید محمد حسین فهمیده گرامی می داریم. هفته بسیج دانش آموزی رو و سال روز شهادت شهید محمد حسین فهمیده رو و به همین مناسبت یک میان برنامه کوتاه تقدیم حضورتون می کنیم. بشنوید.
کوچه پس کوچه های روستای سراجه سالها قبل شاهد تولد پسری بود که بعدها یکی از 75 شهید این روستا نام گرفت.
خونه محمد حسین فهمیده زادگاه پدرشینا هست، همینجا به دنیا اومد مون. الان عمش هم اینجا سکونت داره.
سلام. محمد حسین در این روستا و در یک خانواده مذهبی و انقلابی بزرگ شد.
از اون اول اینا انقلابی بوده، اومد اینجا گفت عمه من دارم میرم جبهه، هم رفتنی بود که رفت.
روزگار خانواده فهمیده را راهی قم کرد و مدرسه و نیمکتهایش شاهد آخرین روزهای تحصیل او بودند.
دفتر سال 55-56 یه سال اول راهنمایی، امسال 56-57 سال دوم راهنماییش بوده. نسبت به همکلاسیش نمایش عالیه.
همکلاسیش از روزهای همراهیشان برای من گفت.
انسان خوشرو، خوش برخورد و مهربانی بود. سال هم تو یک میز با هم دیگه تحصیل می کردیم. سال اول و دوم راهنمایی باز هم من با ایشون همکلاس بودم تا اواخر سال دوم راهنمایی که ایشون منتقل شدن به کرج.
13 ساله بود که راهی خرمشهر شد برای دفاعی مقدس و در 8 آبان ماه سال 1359 با تقدیم جان شیرینش نامش در تاریخ این شهر و ایران ماندگار شد. دانش آموزان مدرسه حافظ هم کلاسی او نبودند، اما محمد حسین را خوب می شناسند.
برای ما نوجوانان شهید فهمیده مظهر مقاومت، ایثار و شهادته.
یکی از درسایی که ما از ایشون میتونیم بگیریم فداکاری ایشونه، که ایشون در اون لحظه بسیار دشوار میتونن یه تصمیم بگیرن که دل از خانواده، دل از خواهر، پدر، مادر بکنن و نارنجک رو دست بگیرن و برن زیر تانک.
فهمیده یکی از 800 شهید دانش آموز استان قم است که در راه اعتلای نام ایران نام و راهش جاودانه شد.
شهادت در این مرز و بوم سن و سال نمی شناسد. هنوز هم پشت این میزها و نیمکتها فهمیده ها رشد می کنند و قد می کشند.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه